نستعین و هو المعین و یمکن الاستدلال ایدن به قوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراض ولا ریب ان الرجوع لیست تجارتاً ولا عن تراض فلا یجوز اکل المال و یمکن التمسک ایضاً بالجملة المستثنى منها حیث ان اکل المال و نقله عن مالکه بغیر رضا المالک اکل و تصرف بالباطل عرفت نعم بعد اذن المالک الحقیقی و هو الشارع و حکمه بالتسلط على فسخ المعامله من دون رضا المالک یخرج و کد العهد بالشفعه و الفسق بالخیار و غیر ذالک من الاسباب القهریه هذا کله. بعد از قول به ملکیت در مسئله معاتات راجع به ملکیت اقوالی بود. ببینیم حالا که ما قائلیم معاتات ملکیت میاره، ملکیت ملکیت لازم است یا ملکیت ملکیت جایزه؟ مرحوم شیخ میخواد بفرماید به قاعده لزوم در ملک، یعنی قاعده در هر ملکی اقتضاء لزوم میکنه. در مسئله معاتات هم ما به همین قاعده لزوم عمل میکنیم، میگیم ملک ملک لازمه. اون وقت این قاعده لزوم از کجا آمده؟ هفتش دلیل مرحوم شیخ اقامه میکند که قاعده در ملک اقتضاء لزوم میکنه. اصالت لزوم کل ملک. دلیل اول اصالت لزوم در ملک استصحاب بود، استصحاب ملکیت بعد از رجوع مالک اصلی. استصحاب ملکیت دلالت میکرد به قاعده لزوم. دلیل ثانی به اصالت لزوم و به قاعده لزوم در ملک، دلیل ثانی ام ناس مسلطون علی اموالهم بود که دیروز خوندیم. دلیل ثالث بر اصالت اللزوم و قاعده اللزوم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه بود که دیروز خوندیم. دلیل رابع به اصالت اللزوم، یعنی چهارمین دلیل که دلالت میکند بر اینکه بعد از حصول ملک، بعد از حصول ملکیت در یک مالی، ملکیت ملکیت لازم است و به فسخ و رجوع مالک اصلی ملکیت از بین نمیره. دلیل چهارم بر اصالت اللزوم آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. ما در این آیه شریفه تارتا به جمله مستثنا استدلال میکنیم به لزوم ملک و تارتا به جمله مستثنا منها. اول مرحوم شیخ استدلال به جمله مستثنا را بحث میکنه، میفرماید در این آیه شریفه خداوند تبارک و تعالی حلیت اکل مال غیر را، حلیت اکل را منحصر به تجارت فرموده. لا تأکل اموالکم بینکم، اکل هم کنایه از تصرفه، نه اینکه اکل خیال بکنید معنا لغوی خودش که همین خوردن بلی عادیش، اکل کنایه از تصرفه. در ما بین ماها هم عرفیت داره، میگن فلانی خانه فلانی را خورد. خود خانه چه قابل خوردن نیست، از معکولات نیست، ولی خود در اینجا کنایتیه خورد، یعنی تصرف کرد، تصرف عدوانی مالکانه، خودش را مالک فرض میکنه به اون خانه دیگه، تصرفات مالک. پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالهایتون را در ما بین خودتون به طریق باطل نخورید، این کنایه از تصرف مالکانه است. الا ان تكون تجارتا عن تراض، مگر اینکه این تصرف در مال غیر و اکل مال غیر به طریقی که باشه تجارت عن تراض، این کبراست. حالا بیاید ببینید معاتات واقع شده، قابضین مال مالک شدن بر مال در تعاطی، او مالک اون عوض شده، اینم مالکی نوست، مالک اصلی آمده پست میکنه، آیا با پست او مالک میشد این مالی را که به معاتات داده بود؟ با پست خوب با رجوع دوباره مالک میشه یا نه؟ این آیه شریفه تصرف مالکانه را، اکل مال غیر را منحصر به تجارت کرده، میگه فقط به طریق تجارت میشد انسان در مالی تصرف بکند و خودش را مالک مال فرض بکنه، مال شدن بر مال فقط سببش تجارت است و انترازه. وقتی که ما میخوایم شغرا قرار بدیم میگیم رجوع مال که اصلی که آمده بعد از معاتات رجوع کرده، میگیم رجوع او لیست تجارت هست ولا انتراز، رجوع او نه تجارت، رجوع مگه دادستده تجارته؟ نه، رجوع که قطعا تجارت نیست و انترازی نمیست، او خودش راضی پس بکنه، یکی که راضی نیست ترازی هم نداره، ترازی برمودید. پس رجوع که تجارت نشد و ترازی نشد، این آیه هم سبب مجوز اکل را منحصر به تجارت کرده. بفرماید سبب منحصر به فرد اکل و تصرف مالکانه، سبب منحصر به فردش تجارته، رجوع که تجارت نیست، رجوع که تجارت نشد پس با رجوع مالک اصلی این مال نیکو نمیشه، او نمیتوند در این مال تصرف مالکانه بکنه. ما در لزوم ملک غیر از این معنا معنای دیگری را هم طلبکاریم، در لزوم ملک ما اینا میخوایم که بعد از رجوع، نه به رجوع او دوباره مالک نمیشه، بعد از رجوع ملکیت این قابض و ملکیت این آخذ بعد از رجوع هم باقیه. خب این آیه وقتی که سبب ملکیت را و مجوز اکل را منحصر به تجارت کرده، ما میبینیم رجوع مال کفیه، نه تجارت است و نه انترازه، پس بنابراین اکل بر او جایز نمیشه. اون توهمی که دیروز در دو تا روایت خوندیم، یکی در الناس مسلطون علی اموالهم، یکی هم در لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، دیروز یک توهمی بود و مرحوم شیخ فرمود این توهم دیگه جاری نمیشه، اون توهم این بود که بعد از رجوع مال کسلی ما قبول نداریم، ما نمیدونیم آیا مال این شخصه یا مال اون شخصه، مال غیر بودنش برای ما مجمله. میفرماد اون توهم قبلی دیگه در این آیه اون توهم قبلی جاری نیست. چرا جاری نیست؟ برای اینکه در این آیه خداوند تبارک و تعالی کنه سبب مالکیت را کنه منحصر کرده به تجارت، مراد از اکل تصرف علی انه ان یکون ملکاً للآکله، یعنی آکل تصرف کننده ملک خودش بدوند، این منحصر به چیه؟ منحصر به تجارته. خب رجوع هم که تجارت نیست، پس رجوع سبب مالکیت او نمیشه، سبب مالکیت فقط تجارته. بعد ایشون میفرمایند با جمله مستثنا منهای این آیه شریف هم ما میتونیم استدلال بکنیم که ملکیت لازمه، اصل در ملکیت اختزا میکنه لزوم را. جمله مستثنا منهای این بود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر مستثنا را نداشتیم، ذیل این آیه را نداشتیم، ما بودیم و صدر آیه شریفه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به طریق باطل اموال خودتون را نخورید، به طریق باطل خودتون را به اموالی یک دیگر مالک حساب نکنید. خب ما اینطور میگیم، شورا را اینطور میگیم، به معاتات که من مالک شدم این کتاب را، مالک اصلی بدون اذن من، بدون اطلاع من، بدون رضایت من، به جمله فتحتو میخواد این کتاب را از من بگیرد و خودش را مالک این کتاب فرض بکند، بدون اذن من ملک مرا ببره، بدون اذن من دوباره تملک بکند ملک مرا، تصاحب بکند ملک مرا، عرفاً تصاحب مال غیر، تملک مال غیر بدون اذن او، آیا اصل مال به باطل، مالکیت به طریق باطل یا مالکیت به طریق حق در نظر یقلا باطل مسلم؟ پس به رجوع مالک اصلی تملک بکند این کتابی را که الان من مالکم، بعد از معافت من مالکم، تملک مالک اصلی و تصاحب او بدون اذن مالک فعلی، و مالک فعلی هم این قابضه، بدون اذنی صاحب فعلی، این اکل مال به باطله. اکل مال به باطل که باشه لا تأکلوا، میگه اموال خودتون را به طریق باطل نخورید. پس این لا تأکلوا نهی از تملک مال اصلی میشود به طریق باطل، رجوع هم باطله قطعا. بعد مرحوم شیخ استثناءهایی را داره، در استثناء هم اگه توجه کنید تخصیص نیست، میفرماد نه اگر در یک مورد هر جا که اکل مال به باطل شد عرفاً این منحیست به صراحت آیه شریفه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ولی در مواردی اگر مالک حقیقی که همه خداوند تبارک و تعالی، مالک حقیقی اشیاء خداوند تبارک و تعالی، اگر در یک موردی خداوند تبارک و تعالی مالک حقیقی اذن بده به تصرف و به خوردن، اگر مالک حقیقی اذن بدهد، با اذن مالک حقیقی از اکل مال به باطل بودن بیرون میاد و میشد اکل مال به حق، نه اکل مال به باطل. مثالی میزنه مرحوم شیخ، میفرماد به طور که ما میبینیم برای رهگذر، برای ماره، کسی که رهگذر است و ماره است و از بغل یک باقی رد بشه، شاره برای ماره ازاده اکل از ثمره اون باغ داده، البته با خودش نبره، حساد نکنه، پر نخوره، طرز مرمودین افراد در خوردن نکنه، به طریق متعاره یه چند تا سیبی، یه چند تا گلابی به چینه بخوره، ایب نداره، شاره به نیز میداره. اگر اذن شاره نبود، ما اکل ماره را از ثمره ممرور به ها میگفتیم این اکل چیه؟ اکل مال به باطل است و بدون اذن مالک است و حرام. ولی چون مالک حقیقی اذن داده، این کشف میکند از این که خداوند تبارک و تعالی برای رهگذر در میوه های این باغ یک حقی قائله، به طور که خدا برای فقرا یک حقی در گندم و در اون اموالی که متعلق زکات است و مورد زکات برای فقرا یک حقی قائله، به طور که خداوند تبارک و تعالی برای بل سادات و امام علیه السلام در اموال مردم یک حقی قائله، میگه پنج یک مال تو مالی امام است و مال سادات، برای رهگذرم خداوند تبارک و تعالی در میوه این باغ با یک حدود و شرایط یه حق میقایله. ما از این اذن شاره را کشف میکنیم، پس اکل او از میوه باغ اکل مال به باطل نیست، حق خودش داره میکنه. خب اگر اذن شاره نبود، این اکل مال به باطل بود. یا مثلا در موردی عهد به شفعه، کسی که مثلا شریک دارد و بدون اطلاع شریکش سهم خودش را به کسی دیگر بفروشه، اون شریک دیگر حق به شفعه داره، یعنی میتوند بیاد پول مشتری را اون شریک دیگر بدهد و و مبی را به زور هم باشه از دست مشتری بگیرد و خودش مالک بشه. این حق شفع را شارع داده. اگر شارع حق شفع نداده بود ما میگفتیم اخذ شفعی به شفع، اینم اکل مال به چیه؟ اکل مال به باطل. میگفتیم تو چه کاره ای؟ این مشتری خریده سهم شریکت را، مالک شده. ولی اذن شارع به اخذ به شفع چشم میکند از اینکه این اکل مال به باطل نیست. شفعی که اخذ به شفع میکنه به طریق باطل نمیخواد به مالغه تملک بکنه. یا مثلا اشخاصی که ذل خیار هستند، خیار مجلس دارند و خیار عیبی دارند و خیار غبنی دارند و خیار شرطی، خیار تأخیری، خلاصه یکی از خیارات را داره. ذل خیار اگر در ایام خیار پس خودش معامله را پس بکنه، این حق پس را خداوند تبارک و تعالی به ذل خیار داده. پس ذل خیار اگه بیاد پس بکند و ولو این طرف راضی هم نباشه، بدون اذن او در خیار مجلس بگد من دیگه این معامله را به هم زدم فسخ کردم، ولو اون دیگری هم راضی نیست، این فسخ ذل خیار چون به اذن شارع است و شارع فرموده البیان بالخیار ما لم یسترگاه، یا در خیار حیوان فرموده مشتری سه روز خیار حیوان دارد و در سه روز میتونه فسخ بکنه، چون شارع به ذل خیار حق فسخ داده، از ذل خیار اگر بخواد معامله را فسخ بکند و دوباره تملک بکند اون مالی را که فروخته یا مالی را که به عنوان ثمن به بایع داده دوباره تملک بکند، چون شارع به اذن داده و شارع مال که حقیقی است، ما کشف میکنیم نقل مال به باطل نیست. اما درمانند شما دلیل دارید بعد از معاتات احد المتعاطیه میتوند بیاد معامله را فسخ کنه، اگه دلیل شرعی داره شارع اذن داده این نقل مال به باطل نیست، اگه دلیل نداشته باشه نقل مال به باطله. مالی را به من فروخته به معاتات، فرض ما این است که معاتات هم ملکیت آمده، من مالک شدم این کتاب را، حالا بدون اذن من بدون رضایت من بیاد رجوع بکنه و از نو این کتاب را تملک بکنه، این اکل مال به باطله. ولی اگه ذل خیار بود خیار فسخ داد چاره اذن داده رو چشم او از موضوع اکل مال به باطل بودن، یعنی خروجی موارد اذن شارع، خروجش هم خروج تخصصی است نه خروج تخصیصی، نه اینکه به ماره شارع اذن داده خیال بکنید همه جا اکل مال به باطل حرام جز این جا، اینجا چون شارع اجازه داده اکل مال به باطل جای شده، هیچ وقت شارع به باطل اجازه نمیده. بعد از اذن شارع ما کشف میکنیم این چیه؟ این اکل مال به باطل نیست، اصلا اکل مال به حق نه، نه اینکه اکل مال به باطل منحی است به دلیل لا تکلو، ولی اینجا چاره به اکل مال به باطل لذا خروجش خروج تخصصی است، خروجش خروج موضوعی است نه تخصیصی. ترجمه فرمودید؟ خب اینم که تمام شد. حالا ما چی کار داریم مونه؟ حالا ما میاد حالا اول کلامه ما میگیم در قبالین عدل اونا که میگن حق رجوع داره باید دلیل بیارن، اگه دلیل برای ما آوردن ما تسلیم دلیلیم، اگه نه آوردن ما میگیم قاعده در ملکیت اقتضا لزوم میکنه. الان دلیل هم ما دلیل اونا ما دلیل ما فعلا با مدعی خودمون کار داریم، ما میگیم میک لازم است اینم ادلهش تجربه بودی. بعدیشو میفرماید این دلیل تنظیم شد به قاعده لزوم اصالت لزوم، ولی دلیل پنجمین دلیل بود استثناء بود الناس مسلطون علی اموالهم لا یحل مال مسلم الا بطیب نفس، این سه مستثنای الا ان تكون تجارتا ان ترا، چهار لا تاکلی که صدر آیه است او هم خودش یه دلیل مستقل نیست، پنج تا دلیل آورده. دلیل ششم بر اصالت لزوم و قاعده لزوم در ملک اون روایتش که در خصوص دی وارده، در خصوص دی این کلمه خصوص کنایتیه، تا اینجا همه ادله ما دلالت به لزوم میکرد در مطلق ملک، چی به وسیله دی چی به وسیله هیبه چی به هر وسیله انسان مالک بشه، این ادله دلالت میکرد که ملکیت لازمه. مثلا در هیبه اگه دلیل نداشتیم که میتونه رجوع بکنه حتی میکنه هیبه هم چیه؟ به همین ادله لازمه. پس تا اینجا ادله ما دلالت میکرد بر لزوم مطلق الملک، چی به بیت چی به غیر بیت. حالا یک دلیلی هم میاریم به این که در خصوص بی ملکیت ملکیت لازم است. اون خصوص بی ملکیت ملکیت لازم است. دلیل خیار مجلسه. میگه البیعان بیل خیار مالم یک سرکار. بایی و مشتر خیار فس دارن مادم که از هم جدا نشدن. خیار مجلس دارن. پسرش چیه؟ تعیرف ترقان و جبل بی. وقتی که از هم جدا شدن میگه ملکیت لازم است و بی لازمه. خب این روایت هم دلالت میکنه ملکیتی که به سبب بی حاصل شده بعد از افتراق لازمه یا جایزه؟ لازمه. میگه تعیرف ترقان و جبل بی. پس اینم ششمین دلیل منتها مراتب این دلیل در خصوص بی وارده، شامل همه املاک و همه ملک ها نمیشه. اون ملکیتی که به بی حاصل شده بعد از افتراق اون ملکیت واجب است و لازم. دلیل هفتم و دلیل هشتم که الان میگیم خدمتتون هر دو محل کلامه، از مسلمات نیست. دلیل هفتم اوفو بالعقوده. ایشون میفرماید اوفو بالعقود که وفا به عقد واجبه. عقد معنای لغوی عقد یا مطلق عهد یا عهد مشدده. مطلق عهد عهد مشدد چیه؟ اوفو بالعقود یعنی به تعهد خودتون عمل بکنید. مطلق تعهد یعنی اعم از این که این تعهد قائم به شخصه باشه یا قائم به شخص واحد باشه. مثل نظر، کسی که نظر میکنه مثلا متعهد میشه برای خدا یه روز روزه بگیره یا به فقرا صدقه بده یا هر امر خیری را، امر صلاحی را که نظر بکنه، این عهد است و تعهد است و پیمان. منتها قائم به شخص واحده. قائم به شخص لاده یعنی تعهد نظری قائم با شخص ناظره. خب یا مطلق عهد اعم از اینکه قائم به شخص واحد یا قائم به شخصه. بی تعهدیست از بایه و مشتری. بایه متعهد میشه مبی را تحویل بده، مشتری متعهد میشه ثمن را تحویل بده. بی خودش یکی از افراد و مصادیق تعهده و تعهدش هم قائم به شخصه اینه. از من بودید یه متعهد بایی است و یک مشتری در قبال هم دیگر متعهد شدن به یک امری. اون مبی را تملیک میکنه، این ثمن را تملیک میکنه. اوفو بالعقود یا مطلق عهد اعم از قائم به شخص واحد یا قائم به طرفه. یا عهد مشدد. عهد مشدد به کدوم عهد میگن؟ اون عهدی که قائم به طرفه این باشه. فقط شامل عقود میشه دیگه، نظر را عهد نمیگن، عهد نمیگن، چون مشدد نیست باید. اما در بی، در اجاره، در هبه، اون چیزایی که ایجاب لازم دارد و قبول، او عهد مشددی تشدید شده است. این تعهد داده در مقابل تعهد او، او هم قبول کرده، تعهد او را قبول کرده در مقابل تعهد خودش. ببینید این تعهد مشدد میشه. علا کل حاله اوفو بالعقود را ما کبرا قرار میدیم. میگیم المعاطات و عقد. در معاطات هم طرفه با اعطا متعهد شده است این مبی را به او تملیک میکنه، چون قصد ما طرز ما در اون معاطات یک قصد تملیک. هر دو طرف متعهد تملیک شده. اگر شما بگید اوفو بالعقود مطلق عهد، معاطات عهد. اگر شما بگید اوفو بالعقود عهد مشدده، بازم معاطات چیه؟ عهد مشدده قائم به طرف اینه. این داده و هم گرفته و عوض را داده. پس ما اینطور میگیم، میگیم المعاطات و عقد علی هذا التفسیر و کل عهد واجب الوفا و لازم الوفا به دلیل اوفو بالعقود. اوفو بالعقود را ما کبرا قرار میدیم. میگیم معاطات عقد و هر عقد لازم الوفا است به دلیل اوفو بالعقود. پس معاطات لازم الوفا است. لازم الوفا چی دیگه نمیتونم بعدا رجوع بکنم. پس فرمودید این از هفتمین دلیل. هشتمین دلیلی که ایشون میاره و خودش در موارد عدیده این حرفی که امضا زده برای شیخنا قبول ندارد و رد کرده، این است که المؤمنون عند شروطه. با دلیل المؤمن این در شروطی ما استدلال میکنیم به اینکه معاطات لازم البقار لازم است و جایز نیست، حق روچه درست نیست. المؤمن در شروطی شرط ایشون در اینجا میگن شرط به مطلق الالتزام میگن، انسان به هر چیزی که ملتزم شد بو میگن شرط مطلق الالتزام. مطلق الالتزام یعنی اهم از این که این التزام در ضمن یک عقدی در ضمن یک دینی باشه که دیگه شرط اصطلاحی هم هست، یا التزام ابتدایی باشه در ضمن هیچی نباشه. به مطلق التزام میگن چی؟ شرط. المؤمنان در شروطیم دلالت میکنه که مسلمان ها باید به شرط خودشون وفادار باشن. شرط هم مطلق التزامه، در معاطات هم باید ملتزم شده به تملیک مبی، مشتری هم ملتزم شده به تملیک ثمن. بنا به دلیل المؤمنان در شروطیم باید واضح باشه به شرطشون به التزامشون وفادار باشن. منتظر کردم مرحوم شیخ خودشون شرط را مطلق التزام نمیدونن، در خیارات تصریح کرده. توجه فرمودید؟ در ولی صفحه اوائل صفحه ثالثی خیارات تصریح کرده و از قاموس هم نقل کرده از شرط و خوبر ایزام للی ایزام تی بی این مدهده شرط بود این ایزام میگن که استقلال نداشته باشه در زمین بی این است. پس بنابراین اگه ما بگیم شرط مطلق التزام را نمیگن، اون التزامی را میگن که در زمینه بی باشه که به معاطا شرط صادق نمیشه. این ادله که تمام شد. بعد ایشون میفرماد این ادله یا به عمومی ها یا به خصوصی ها دلالت میکردن الملکیت الحاصله فی المعاطات لازمه. بعد حالا به روالی استدلال مرحوم شیخ بعد از اینم توجه کنید. بعد از این نه اینکه قائلین به لزوم در معاملات جز مرحوم شیخ مفید ما سراغ نداریم و برای مرحوم شیخ خیلی سنگین است که با این همه علما که گفتن معاطات لازم نیست با اینها مبارزه بکنه. بعد از این میخواد چیکار بکنه؟ اول میخواد یک اجماع بسیطی درست میکند که معاطات لازم نیست، اجماع بسیط. بعد این اجماع بسیط را به هم میزنه، میگه اجماع بسیطی ما در اینجا نداریم، اونا که از بین بود. بعد به اجماع مرکب میخواد عدم لزوم معاطات را ثابت بکنه. از منون تا اینجا ادله بود برای لزوم، میخواد بگرد که اول میخواد بگرد اجماع بسیط داریم به اینکه معاطات لازم نیست، پس ما به اجماع قاعده لزوم را تخصیص میزنیم، میگیم همه جا میکه لازمه به این هشت دلیل، ولی در معاطات اجماعی است که میکه لازم نیست. اجماع بسیط رایشون اول اینطور بیان میکنه، در شما بودید ولی میترمایند همه علما در باب معاطات اصلا قائل به عدم لزوم اند و ما احدی در ما بین علما سراغ نداریم قائل به لزوم معاطات بشه جز ظاهری عبارت شیخ مفید. آقایون اگه در نظرشون باشه تا اینجا همش ما میگفتیم شیخ مفید قائل به لزومه، اقوالی که نقل کردیم در معاطات اقوال سته، یکی از اقوال لزوم بود که نسبت به شیخ مفید دادیم، میفرماید لزوم فقط به شیخ مفید نسبت داده شده. عبارت شیخ مفید را در اینجا نقل میکنه، میگه اینم دیگه توضیح نمیده دا بانکه ظهورش در این از معاطات لازمه، ولی شو میگه که مرادش معاطات نیست. تحت این مقدار من در تطبیق توضیح میدم که این عبارت چطور دلالت میکنه بانکه معاطات لازمه، بانکه ظهورش در این از معاطات لازمه. خب اصلا این است که در بیشیق لازمه، این معنیست این است که معاطات هم مشهور، این است که معاطات هم دیه مشهور، این است که نه بیشیق نمیخواد، اگر بیشیق نخواد پس معاطات هم میشه لازم. از کلمه اشعر مرحوم
علامه استفاده کرده است پس قول به بی بودن معاصات هم مشهوره. اشعری را که صیغه نخواد مشهوری را که صیغه نخواد، اگه صیغه نخواد پس معاصات هم میشه بی بی لازم. بعد اجماع را وقتی که به کرسی نشوند و بلی تأیید کرد، یک دفعه میگه که نه بلی این اجماع درست نیست، اجماعی نیست، مسئله محل خلاف هست. و بعد متوسل به اجماع مرکب میشد در اثبات عدم لزوم معاطات. معاطات ملکیت لازمه نیست بلکه معاطات ملکیت جایزه. و یون کنیم استدلال ایزم، بازم ممکنه ما استدلال بکنیم به اصالت لزوم در ملک، بگیم قاعده اقتضا لزوم میکنه در ملک به قول تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالاتون را در ما بین خودتون به باطل به طریق باطل نکنید الا ان تکون تجارت الانتراز. اول به ذیل آیه مرحوم شیخ متمسک میشن و به ذیل آیه اثبات میکنن که بی معاطات بی لازم است و ملک لازم. ولا ریب ان الرجوع لیس تجارتا ولا انتراز، در دیهیست نیست رجوع مال که اصلی بعد از معاطات نه تجارت است و نه انترازی. این آیه هم اینم قید بزنید، این آیه هم سبب مالکیت را، سبب عقل به عنوان مالکیت را منحصر به چه کرد؟ این آیه برای اینکه ما خونده ایم این چیز را از ند، یکی از کلماتی که هست را افاده میکنه الا لا استثناء. اگه شما بگید ما جا انل قوم ولی این لازه معناش این است جایی منحصر به زید بوده، این لای استثنائی میگن یفید الحس در جمع مدید. خب در این زم الا ان تکون تجارت انتران، این الا سبب اصلا منحصر در تجارت کرده رجوع هم که تجارت از روز احل المال نه انترازیم. پس احل مال برای رجوع کننده احل مال بعد از رجوع جایز نمیشه، برای که رجوع تجارت نیست پس احل رو جایز نیست، یعنی تملک جایز. و توهم المتقدم که ثابت غیر جار این کنا، اون توهمی که قبلا گذشت در اناس مسلسون الانوال هم لا یحلو گفتیم بعد از دوشون معلوم نیست مالی این شخص باشه، یعنی اون توهم در ازش جاری نمیشه. چرا؟ لأن حسر مجوزی اکل المال فی تجاره، منحصر کردنی مجوز اکل مال در تجارت، این نما یراد به اکله علا ان یکون ملکن للآکل، مراد این است که بلی اکل عنوان ملک مالی، اکل به عنوان ملک مالی یعنی کسی مال دیگر را بخورد به عنوان اینکه خودش مالک رو فرض بکنه، تصرف بکند به عنوان اینکه مالک روش، بعد از میتون آیه لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، إن أكل المال ونقله أموال تجري من المال أكل وتصرف بالباطل. مالی را انسان از مالکش نقل بکند به طرف خودش، درمان مالک فعلی قابضه، کسی که به معاطات کرده مالک اصلی بیاد این مال را به خودش نقل بکنه. ترجمه فرمودید از مال که فعلی به طرف خودش نقل بکنه بدون رضایت مالک، همین به رد و فسخت بگه که یالا مالا بده من میخوام نقل بکنم به طرف خودم، این عقل و تصدق بالباطل است. انسان مال یکی را میگه یکی را به زور بدون رضایت او از او بگیرد، این عقل مال به باطله. نه بعد اذن المال که حقیقی و هم شاره، بعد از آن که مال حقیقی اذن به تصرف بدهد، مال حقیقی هم شاره، این ملاکین ظاهری هم مالک ظاهری هست، ترجم مالک مجازی هم مالک حقیقی خداوند تبارک و تعالی که مالک سماوات و ارضه، اگر مالک حقیقی اذن در تصرف بده و حکمه به تسلط علی فصل المعامله من دون رضا المالک، شارع حکم بدهد بگه مسلط است بر فصل معامله ولو مالک راضی هم نباشه، اگه شارع و مالک حقیقی همچه اذنی بدن یخرج عن البطلان، این تملک را و این نقل مال به طرف خودش را موضوعا از بطلان خارج میکند و اصل مال به باطل نمیشد و اصل مال به حق میشه. مثال میزنه ولدا کان اکل الماره من از تمرت الممرولی به ها اکلم بالباطل لولا اذن المالک الحقیقی، اکل رهگذر از میوه های باقی که از بغل دستورت میشه، این اکل مال به باطل بود اگر شارج نداده بود، اگر شارج نداده بود اکل مال به باطل بود، ولی حالا شارج اذن داده این چی میشه؟ اکل مال به باطل دیگه نمیشه. عیب نداره بعضن به ادبیات هم اشاره بکنیم، اینا که در سمدیه در اواخر سمدیه اون که من یادمه در اونجا دیدم که لولا دلالت میکنه بر امتناعش جزا لوجودش شد، چون شرط موجود بود جزا ممتنع شد، لولا علی لحلت اومد، یعنی عمر که به هلاکت نرسیده جزا که ممتنع شده به خاطر وجود شرط و وجود علی بود، در اینجا میگیم باطل میشد لولا اذن المالک الحقیقی، اگه مالک حقیقی نبود اذن مالک حقیقی هست پس باطل نشده، پس جزا ممتنع شده، بطلان ممتنع شده لوجود شرطی اذن مالک حقیقی سرجا نمودید. بله این اصل مال به باطل بود، ثمرت المعمور بها کان اصلا بالباطل، اصل مال به باطل بود لولا اذن شارع، اگه شارع اذن نداده بود، ولی حالا شارع اذن داده اصل مال به باطل دیگه نیست. و کدا الاخذ بالشبهه و الفسق بالخيار و غیر ذلك من الاسباب القهريه، بلی کسی که به شبهه میره از دست مشتری مالی را که خریده به زور به حق شبهه میگیره و هم راضی نیست، یا بالخيار و الفسق بالخيار معامله را فسق میکنه به سبب یکی از خیارات، یا خیار مدرس یا خیار حیوان معامله را فسق میکنه و غیر از اسباب القهريه، همه اینها چون به اذن شارع است پس اصل مال به باطل است. اما در معاتات مال که اصلی بدون اینکه خیار فسخ داشته باشه، بدون اینکه شارع به اذن داده باشه بیاد معامله را فسخ بکند و مال را به طرف خودش نقل بکنه، این اصل مال به باطل است. هذا کل، یعنی همه این ادله که بر اصالت لزوم در ملک داشتیم مضافاً الی ما دل علی لزوم خصوص به، تا اینجا همه ادله مربوط به اصالت لزوم در ملک مطلق بود، چه ملک مالکیت به وسیله به مالکیت به وسیله هیبه مالکیت به وسیله حیازت به هر وسیله که انسان مالک بشه، این ادله میکن ملکیتش ملکیت لازم است. ولی این روایت در خصوص به دلالت به ملکیت لازم نمیکنه، مثل قوله البیان بسیار مالم یک طرف ها دیان شیار پس دارم، مادام که جدا نشدن، وقتی که جدا شدن تو دیگه خیار پس ندارد، در معاتات هم وقتی که از هم دیگه جدا شدن دیگه خیار ندارد، معاتات هم به از رو خیارشو مادام لم یک طرقات و سعید از طرقات و جبل به در زیل روایت به مفهوم تصریح هم کرده، مالم یک طرقات مفهوم داره و به مفهومش در بعضی از اخبار خیار مجلس تصریح هم شده است که سعید از طرقات و جبل به این همه مفهوم مالم یک طرقا مفهوم غایت را بیان کرده. نه بیان بیان معاتات مگه بی نیست؟ اگه بی نیست را قال به ملکیت شدی بیورفی علالاده بیورفی را شامل دیگه، اگه بی نیست را قال به ملکیت شدی بنابر قول به ملکیت ما داریم بحث میکنیم. ما قائل شدیم که معتاد به اصل ملکیت هم آورده. حالا ببینیم ملکیت لازم آورده یا نه. ما مبنای شما بگیم معتاد به نیست، اولا به اونا که هم میگن به نیست مقصودشان یعنی لازم نیست، نه اینکه موضوع را نفس کنه. وقت یستدل عیده به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود، به عموم اوفو بالعقود هم استدلال شده است بنا علا ان العقد هو مطلق العهد. عقد مطلق عهد را میگن، مطلق را خواستن توضیح دادن. مطلق عهد یعنی چه؟ قائم به شخص واحد باشه مثل نذر و عهد و اینها. یک عهدی است قائم به شخص واحد، یک از ایقاعات دیگه محتاج قبول یا اون چیزا که محتاج قبول نیست مطلق عهده. کما فی سید عبدالله بن سنان، در روایت سید عبدالله بن سنان آمده است که عهد به معنا مطلق عهد قبل عهد مشدد، یا مراد از عهد عهد مشدد تشدیدش به چیه؟ تشدیدش به ناسی به طرفیدیه. این متعهد شده، او تعهد او را قبول کرده، بازم متعهد شده، یعنی که اما این طرفه نیست، این پیمان به وسیله طرفه محکم تر شده، از را موضوع مشدد شده. پس بنابر معنا دیگه نظم و ایقاعات خارج از وفو بالعقود میشه، چون در ایقاعات یک جانبه است که عهد مشددی نکیت کار. حالا مراد از عهد مطلق عهد یا عهد مشدده، شامل معاتات هم میشه، مطلق عهد هم باشه شامل معاتات میشه، یا عهد مشدد هم باشه شامل معاتات میشه. برای اینکه در معاتات هم چون طرفی نیست، تعهد طرفی نیست، عهد مشدده. و کیف کار طلا یختص بالله، در آیه شریک و بلوغت لفظ نیست که مخصوص لفظ باشه، به هر عهدتون باید وفا بکنید. عهدی به لفظ باشه که به غیر لفظ، معاتات هم عهد غیر لفظیه. خب حیش ملول معاتات و کدال که قول و علیه السلام المؤمنن به شروطی فا این شرط لغتا مطلق الاسلام. اینا که مرحوم شاید میکرد شرط لغتا مطلق الاسلام، میخواست صغرا درست کند. اگر شرط به معنای التزام فیل بی باشه، معاتات التزام فیل بی نیست، معاتات خودش بیه. پس این صغرا برای المؤمنن به شروطی نمیشه. این که میگه تا این شرط لغتا مطلق الالتزام، شرط لغتا مطلق الالتزام، میخواد صغرا برای المؤمنن در شروط درست بکنه. معاتات هم ترجمه فرمودی بلی التزام المؤمنن در شروط میگه به هر التزام وفا واجبه، پس به معاتات هم وفا واجبه. ما که میخوام بگیم در کبرا شرط به معنا مطلق التزامه، اگه به معنا مطلق التزام باشه پس معاتات هم برای صغرا میشه. اما اگه شرط به معنا التزام در عقد باشه مثل شرط خیانت در بله بی و شرط میگه، برای اینکه یه التزام است در زمینه بی. اگه شرط لغتا مختص التزام فی بی باشه دیگه شامل معاتات نمیشه و معاتات صغرا برای روایت نمیشه. لذا میفرماید تا این شرط لغتا مطلق الالتزام، شرط لغتا مطلق الالتزام، فلیشمل ما کان به غیر لفظ، پس شامل معاتات هم میشه. معاتات هم برای مطلق الالتزام مصداقه، معاتات هم صغراست برای این کبرای کلی. بل حاصل ان الحكم باللزوم فی مطلق الملک، حکم باللزوم در مطلق هر ملک لازم لفظ خصوص به و مخصوصا در بیت، یک دلیل خاصی هم در بیت داشتیم که البیان بسیار مال امیفتر که من مال آیین کرد. لزوم در مطلق ملک مخصوصا لزوم در بیت قابل این کار نیست، معاتات هم بیت است، لزوم در معاتات قابل این کار نیست. الا ام ندار، بعد از این میخواد بگرد با اجماع بسیط این قاعده لزوم اصالت لزوم و تخصیص میزنیم. الا ام ندار که ما نحنفی قیام الاجماع علا عدم لزوم المعاتات، اجماع قائم است که معاتات لازمی. اگه این اجماع را ما قبول بکنیم با اجماع قاعده لزوم چی میشه؟ تخصیص میخوره. میگیم همه جا بی لازم است و ملکیت لازمه، مگر در معاتات. در معاتات لازم نیست، برای اینکه اجماع مون اگر است برای اینکه لازم نیست. بلی آه صریحا بعد الاساطیر فی شرح القواعد، بعدی از بزرگان در شرح قواعد صراحتا ادعا کرده است که اجماعی است معاتات لازم نیست. و یعبده از شهرت المحققه، شهرت المحققه هم کمک این اجماعه، شهرت محقق کمک اجماعه. سوال، شهرت محقق، شهرت بالاتر از اجماع است که بیاد اجماع را کمک بکنه؟ بله احسن احسن. بله اون اجماع ننگی، ما بسیم ظهور کلمات اصاب در نسی این اجماع منقول بود. بعضی از اخاتین در شرح قوائد تراحتن ادعا اجماع کرده، اون اجماع اجماع منقوله، اما در اونجا شهرت شهرت محققه است، محققه یعنی شهرت منقوله نیست، شهرت خودش هم محققه است و منقوله. الان نسبت به آقایان تذبر مدید این شهرت که ما میکنیم، بله قول مشهور این است که معاطات مفیدی با هست، مشهور این است معاطات مفیدی با هست، این شهرت شهرت منقوله است، نسبت به آقایان شهرت محققه، شهرت منقوله. شیخ نظر شهرت میکنه، کدوم یکی از آقایان رفت و از زمان غیبت کلا تا به امروز فتاوای علما را در رابطه با معاطات تطور کرد و دید همه فتوا میدن معاطات مفیدی باز معاطات مفیدی باز تا شهرت درباره اون محققه باشه؟ همه ما به نقل مرحوم شیخ اکتفا میکنید. پس شهرت تارت هست، شهرت خودشه منگول هست، تارت هم محققه. مرحوم شیخ امزا میفرماد شهرت محققه معناش این است که من خودم تحقیق کردم در مثل معاطات. قول مشهور این است که معاطات لازم نیست، محققه که میگه یعنی تحقیقیست این شهرت رو مبنای تحقیق و تدقیق دقت، نه منگول. اما اجماع برای ما منگول. الهی حالی بلن یوجد به قائل الى زمان بعد متأخر متأخر، تا زمان بعد متأخر بلی قائل به لزوم در معاطات کسی نبود. تعین العبارت المحکیه عن المتون، عبارت که از مفید حکایت شده ما خیال میکنیم مفید قائل به لزومه در مکنه، اون بعد متأخر متأخر هم محسی نوشتن که محقق اردبیلیه، یعنی تا زمان رو عهد قائل به لزوم نشد، ولی اون مثل این که قائل به لزوم بوده، اون تو از تخریده. الا ای حالی اون عبارتی که از مفید حکایت که در مفید الا تبدیل علا آدم بلونم دلالت به لزوم نمی کنه. حالا عبارت را ببینید، ببینید خود رو میتونید از عبارت در بیارتی شیخ مفید قائل به لزوم در معاطات نیست، مرموم شیخ خودش هم توضیح نداده. من خدمتون توضیح میدم که از کجا این عبارت مرموم شیخ در آورده است که معاطات لازم نیست، با اینکه ظهورش در نشه معاطات لازم نیست. بله کما عن المختلف عن اعتراف به، از مختلف الله من حکار شد اقرار کرده است به اینکه شیخ مفید قائل به لزوم نیست در معاطات. حالا عبارت شیخ مفید اینه، این نحو قال شیخ مفید گفته است یعنی عقد البیت علا تراز بین الاسمه، بیت منعقد میشه رو ترازی ما بین دو نفر. فی ما، بازم این نکته رو عرض بکنم، مرحوم شیخ مفید در این عبارت بعضی از شرایط تا آخر که فرموده بعضی از شرایط را شرایط صحت بیت قرار داده، یعنی اگه این شرایط نباشه بیت میشه صحیح نمیشه باطل میشه. بعضی از شرایط شرط لزومه، یعنی این شرط نباشه بیت صحیحه ولی لازم نیست. این عرض بکنم، حالا تا نشون میدم تا کجا شرط صحته و تا کجا شرط لزوم. گفته دیمون عقلی میشه علا تراز بین الاسنین، این شرط صحت اگر رضایت نباشه به درست نیست. فیما یملکان تبای و علف، در اون مالی که مالک فروختن او هستن، یملکان از تبای و یعنی مالکن حق دارن او را بفروشن، این هم شرط صحته، حق فروش او را دارن. بعضی مالها حق فروش ندارن چون ملک نیست، پس خنزیر را نمیتونن بفروشن. چرا نمیتونن بفروشن؟ برای اینکه مالک تبایو نیستن، ملک نیست، از باب اینکه سال و به انفا موضوع مالک تبایو نیستن، برای اینکه ملک نیست. بعضی از مالها را مثلا ام ولد را نمیتونن بفروشن، ملکش هست، مالکش مالش هم هست، ولی شارعه جلوگیری کرده حق فروختن نداده. پس بین وقتی منعقد میشه، اولا تراضی بین الاسمین بشه، اینا مالک تبایع بشن، مالک فروختن، مالک خریدن بشن. پس خنزیر بی خنزیر درست نیست، بی خم درست نیست، بی ام ولد درست نیست، بی وقت درست نیست. وقت ولو کسی خانه را به من وقت کرده، من موقوف لهم، الان مالکشم هستم، منافعشم مال منه، ولی تحویش الاصل شده، به من حق فروختن داده نشده، پس من مالک تبایع نیستم. پس سخط بیت وقتی که من مالک تبایع بشن. ایدا عرفاه جمیعا، یعنی مبی را هر دوتاشو بشناسن، یعنی عوضین هم معلوم باشه، اینم کنایه از معلومیت عوضین. اگه مجهول باشه یکی شناخته نشده باشه به چی میشه؟ باطل میشه، برای اینکه به این مجهول باطله. خب و ترا و یا بیلده و اینشایی رضایت هم کردن تا اینجا اینشا هم خوندم به رضایت خودشون ترجمه مرمودی اینشا لازم نیست لحظ باشد، معاطات هم خودش اینشاه، اینشاه ترازی هم شد، اینم از شرایط صحت بیگو. بعد از این شرط لزومه نه شرط صحت، متقا بزا در مجلس قبض اقواز هم بکنم، قبض اقواز در مجلس آیا شرط صحت یا شرط لزومه؟ در بی سرط سلم شرط صحته، یعنی در بی سرط سلم اگه در مجلس تقابض نکنم باطل میشه، اما در غیر بی سرط سلم تقابض شرطی چیه؟ لزومه. حالا اینی که گفتی شرط لزومه تقابض نکنم چرا لازم میشتیم بریم؟ وقتی ادم لزوم چیه؟ حالا قبض نکردن چرا لازم نیست؟ احسن، یکونه ولی منحصر به اون هم نیست. این که شرط لزومه اگه تقابض نشد امکان داره قبل از قبض مبی طلب بشه، اگه مبی طلب شد بیت میشه منفسخ میشه، فسخ میشه. تو منحصر به اون نیست، بعدم هست که اگه تقابض نشد ممکن است بی لازم نباشه. اگه تقابض نشد نه پول گرفته شد نه مبی، مشتری رفت سه روز نیامد، با یه خیار تأخیر ثمن داره، درسته؟ پس متقابضا یعنی اگه تقابضم بکنن به دیگه به کرسی لزوم میشینه، تا میشه لازم دیگه حق پس نداره، اما تقابض نکنن نینده تلف المبی ممکنه به ایمون فسخ بشه. اگه مشتری سه روز نیامد مبی را ببره پولا نداد، بعد از سه روز خیار تأخیر پیدا میشه، اگه میوه باشه تقابض نشه ولی ما ولی یفسده المبید اول شب بایه خیار پس داره. ما یفسده المبید یعنی اگه مبید شب هم پیش بایه بموند فاسد میشه، مثل میوه. مشتری یه جعبه میوه خریده قبض نکرده رفته پولش رو بیاره تا شب نیامد، اگه شب هم بموند این فاسد میشه، ممکنه مشتری تا آخرام از نیاد این میوه رو ببره. شب بایه اول شب خیار پس داره، اسم خیار هم خیار ما یفسده المبیده، اون چیزی که شب خوابیدن و شب موندن او را افساد میکنه. تظاهر میدید پس نه تقابضا شرط لزومه نه شرط صحت، پس تقابضا بکنن نه تقابل ابدال به بدنهای خودشان هم جدا بشن، این هم شرط لزومه، چون مادامی که به ابدال متفرق نشدن بازم بیتیه لازم نیست خیار مجلس دارن. خب این تا ولیقلی ارادت و بیان شروط صحت العقد الواقع بین الاثنین قویستی مرحوم شیخ مفید اون شرایطی که شرط صحت عقد است که واقع بین اینها، یعنی هم شرایط صحت را بیان کرده و تأثیر فی اللزوم، همون شرایطی که مؤثر در لزومه اینها را بیان کرده. مرحوم شیخ این عبارت را شاهد میاره که مرحوم شیخ مفید در معاطات قائل به لزوم نیست. از کجا این عبارت در میاد؟ ولی از کجا این عبارت در میاد؟ این که هیچ جا صیغه اسمی از صیغه نیاورده است، نگذار که بین منعقد میشه با ایجاب قبول با صیغه، گفته بین منعقد میشه با این شرط، خب معاطات هم بیه، پس اینم منعقد میشه لازم. فقط یه نکته هست مرحوم شیخ هم که توضیح نداده، اون نکته اینه، میگه و تراز یا بیلبی و تقابضا، مراد از تراز یا بیلبی انشاء قولی است یا اعم از انشاء قولی و انشاء فعلی؟ توجه کنید، اگر شما بگید تراغه یا بیلبه اینشا کهلی رو هم شامله، یعنی این رضایت خودشون را اینشا بکنن، چه به قول مثل بعت و قبیلتو چه به فعل مثل تاعتی، اگر این شامل تاعتی بشه دیگه احتیاج به تقابضا نداشت، معاطات بدون تقابض کس نمیشه. تراغه یا بیلبه یعنی معاطات بکنن و قبضم بکنن، اصلا قبض نکرده معاطات محقق نمیشه، چون گفته است که و تراغه یا بیلبه اینشا بکنن رضایتشون را بده و قبض بازم بکنن، معلوم است که مرادش از ترازه یا اینشا قولیست نه اینشا فعلی، ولی اگه اینشا فعلی بود معاطات بود احتیاج به تقابضا نداشتن، تا تقابض نشدن معاطات محقق نمیشه. پس از این نکته که فرمودن و ترازه یا بیلبه یعنی انشا رضایتهما بیل بی بیل قول و تقابضا. ولی اگر بگیم انشه رضایت آما بیل بی بیل فیل، فیل چیه؟ تقابضه. همین گرد دیگه بگرد و بگیرد. بعد از این که زانیست نگرد و تقابضا، شرط تقابض هم در لزوم بکنه، برای اینکه قبل از تقابض هست معافظ محقق نمیشه ترا. پس این کنایت دیند، یعنی دلیل است که مراد مرحوم شیخی مفید از لزوم بیت بیعه بسیغه است، به دلیل این که پرمود است نه تراده یا دل بی و تقابده. اگه مراد از تراده یا اعم بود شرط تقابده دیگه لازم نبود در اینجا، چون به خود تقابض معتاد محقق می شد.